بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اجمالاً در جلسات قبل به این رسیدیم که جدا از اهمیت فوق العاده قدرت تشخیص و توانایی درست دیدن پدیده ها، عواملی در گرایش های ما موجب میشن که ما پدیده ها رو درست نبینیم. حالا باید یه فهرستی از احساسات و گرایش هایی که تأثیر میگذارن روی دیدن درست ما داشته باشیم و هم باید یه فهرستی از اون چیزهایی که معمولا ما درست نمیبینیم داشته باشیم تا اینها رو بتونیم کنترل بکنیم. معمولا ما چه چیزهایی رو درست تشخیص نمیدیم؟ بعضی از این عدم تشخیص های درست به صورت یک گرفتاری رایج هست و وقتی که معمولا همه مردم غالبشون یه اموری رو درست ندیدن، اینا همدیگر رو تقویت میکنن، چون آدم ها اگر نصفشون یه پدیده ای رو درست ببینن، بالاخره به اون نصف دیگه خبر میدن، نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست، یه جور دیگه است، یه جور دیگه است. این موجب میشه که خیلی از اشکالات برطرف بشه. ولی وقتی که هممون با هم دیگه یه پدیده هایی رو درست ندیدیم یا غالبا درست ندیدیم، طبیعتاً بلیه عام البلوا خواهد شد. یه فهرستی از اون چیزهایی که ما معمولاً درست نمی‌بینیم باید داشته باشیم. تشخیص‌های غلط رایج، چه فردی چه اجتماعی. یه فهرستی از عواملی که موجب میشن ما درست نبینیم. اون عوامل گرایش‌های ما هستن که فهرستی از این گرایش‌ها رو هم باید با هم مرور کنیم. روزهای قبل به اجمال ما در این باره یه گپ و گفت هایی داشتیم و اینکه انسان شناسانه بخوایم نگاه بکنیم، به طور کلی گفتیم گرایش های انسان نمیگذارن آگاهی های انسان، تفکر، توجه، تمرکز، حتی قدرت خیال، تداعی، اینها درست کار بکنن. به طور کلی اثر گرایش ها بر شناخت ما خیلی اثر بالاییه. اینو یه روزی با هم صحبت کردیم، نمیخوایم به این بحث برگردیم، فقط من یه نکته عرض بکنم. ما نمیخوایم گرایش های خودمون رو قلع و قمع بکنیم و بگیم گرایش ها از بین برید تا ما راحت و درست نگاه بکنیم. مثلا این امکان نداره، بلکه ما گرایش های صحیح خوب لازم داریم برای اینکه درست نگاه بکنیم. همون جوری که علاقه به یک چیز خاصی که صحیح نباشه، شأن انسان نباشه، میتونه گرایش های دید انسان رو خراب بکنه، همونطور هم علاقه به برخی از امور بسیار متعالی میتونه دید انسان رو تنظیم بکنه. مثلا عشق به حقیقت، رسیدن به حقیقت، هر چقدر انسان بیشتر علاقه داشته باشه قدرت تشخیصش بهتر میشه. آدم نمیتونه نسبت به حقایق عالم بی تفاوت باشه بعد انتظار داشته باشه که بله حقایق عالمو خوب بفهمه. یه آدم خونسا حقایق عالمو خوب نمیفهمه. باید چی باشه؟ باید انسان عاشق باشه تا خوب بفهمه. اگر تو الان یه مقدار در نفی گرایش ها که میخوان اثر بگذارن روی بینش های ما صحبت کردیم، این رو هم باید در نظر داشته باشیم. کیا خوب میفهمن؟ آدم های عاشق. اون تو عاشق چی باشه؟ تا الان صحبت کردیم که گرایش های ما چه تأثیرات بدی میتونن روی اندیشه و شناخت ما بگذارن. حالا برعکس، گرایش هایی هستن که چه تأثیرات عالی میتونن بگذارن. نمونش محبت ابا عبدالله الحسین، محبت اهل بیت، محبت اولیاء خداست. رسول خدا میفرماید هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. اینجوری نیستش که آدم لازم باشه برای خوب فهمیدن همه علاقه هاشو بذاره کنار. اولا این ممکن نیست، ثانیا مطلوب نیست. ممکن نیست چون قلب انسان هیچ وقت از گرایش ها خالی نمیشه. مثلا کسی بگه که من هیچ تعلقی به هیچ چیزی ندارم، مثلا این امکان نداره. یعنی چی به هیچی تعلق ندارم؟ بله، از این فهرست بلند دنیا که در اطرافمون هست شما به هیچی علاقه نداری. از همین آدم یک کمی با دقت فکر بکنه، جواب بده، بپرسی، میبینی مثلا به بی تعلق بودن نسبت به دنیا علاقه داره، به این کاراکتر، به این شخصیت علاقه داره، دوست داره انسانی فراتر از این دوست داشتنی های رایج باشه. ولی اینکه کلن انسان به هیچ چیز علاقه نداشته باشه نداره. یه نفر میگفتش که بله، ما نباید در هنگام پژوهش و بررسی های علمی علاقه هامون رو دخالت بدیم. انسان کلن باید علاقه هاشو بذاره کنار، بعد پژوهش و بررسی عالمانه انجام بده تا درست به نتیجه برسه. گفتم خب این حرف کاملا معلومه که حرف غلطیه. چرا شما میخوای علاقاتو بذاری کنار و پژوهش بکنی؟ برای اینکه درست به حقیقت برسی دیگه. خب علاقه به حقیقت چی میشه؟ دوست داری به حقیقت برسی یا نه؟ خب خود این علاقه است دیگه. لذا هر چقدر انسان بتونه دلش رو از علاقه های کم بی ارزش خالی بکنه، رو تشخیص خودش اثر گذاشته. ما در مورد فهرستی از این علاقه های کم و بی ارزش با هم صحبت خواهیم کرد انشاءالله در جلسات بعدی. ولی از اون طرف هر چقدر انسان بتونه با علاقه های خوب خودش، گرایش های قشنگ خودش یه کاری بکنه که اندیشه بالندهی پیدا بکنه، این کار رو باید بکنه. مثلا شما علاقه به بهشت و رضوان و رضایت الهی پیدا کنید، این علاقه اینقدر شما رو خوش فهم میکنه، اینقدر بصیرت خواهد داد. علاقه به اولیاء خدا، به دوستان خداوند متعال، علاقه به آدم خوبها. کسی که بی تفاوت نسبت به آدم خوبها، این نمیتونه خوب بفهمه مسائل رو. این طرفش هم هست. به همین دلیل مثلا ها ترس از خداوند متعال یک عقلی به انسان میده، یک بصیرتی به انسان میده. اولیاء خدا خیلی خوش فهم بودن، حضرت امام خیلی خوش فهم بود. خب بعد میری نگاه میکنی میبینی تو عبادتهاش چقدر از خدا ترسانه، همون ترسه این کارو میکنه. ما درسته که علاقه های کم و بی ارزشمون تأثیر منفی میگذارن، ولی به همون مقدار باید بریم سراغ علاقه های خوب تا خوشفهمی به دست بیاریم. اگر یه پزشکی، یک پژوهشگری علاقه به پول داشته باشه و به مقام و اعتبار دنیایی و اجتماعی، این به مرور خلاقیتش کم میشه، به مرور استعدادهایی که داره کاهش پیدا میکنه. شما حالا بعد از ظهور حضرت ولی از ارواح الله الفدا خواهید دید علم چه پیشرفتی پیدا خواهد کرد، و اون زمان برای همه جا خواهد افتاد که آدم خوبها خیلی میتونن علم رو پیشرفت بدن که به خیلی از امور دنیا بی تعلقن. ولی از اون طرف بی تعلقی همونقدر که اثر میگذاره آدم رو آزاد میکنه، تعلق به خدا و دین و خوبی ها و اینها هم خوشفهمی میاره. سردار سلیمانی خیلی از خوشفهمیش حرف میزدن و خیلی از فرماندهان دفاع مقدس. من اینا رو بعضا از نزدیک دیده بودم توی دفاع مقدس، می دیدیم بالاخره با هم زندگی می کردیم تا یه حدی. خب این خوشفهمی هایی که موجب می شد واقعا اینها آموزش دیده نبودن در امور نظامی. از دانشگاه بلند شده اومده جبهه و یه چند ماه گذشته فرمانده گردان و فرمانده لشکر و حالا توی اتاق عملیات قرارگاه نشستن. چقدر دورهای دافوس باید دیده باشه کسی که بیاد اینجا بنشینه. ولی این بچه ها روال جنگیدن تو جهان رو تغییر دادن، این که دیگه درش تردیدی نیست. این خوشفهمی ها یکی از دلائلش بیتعلقی به دنیا بود، یکی از دلائلش عشق به شهادت بود، اصلا علاقه به این که دوست داشتن شهید بشن. خود سردار سلیمانی که در مورد خوشفهمیش خیلی حرف میزنن، حضرت آقا از بصیرت و دقت نظر و تدبیر و هوش بالای ایشون حرف میزد. خب به شدت آدم عاطفی بود، به شدت شهدا رو دوست داشت، براشون گریه میکرد، نمیدونم، یه آدم کاملا احساساتی، به حدی که کسی ندونه احساسات خوب رو آدم چه تأثیر مثبتی داره رو قدرت تشخیص آدم، همینجوری ایشون رو نگاه بکنه بگه از این آدم احساساتی تدبیر در نمیاد، از این آدم احساساتی خوشفهمی در نمیاد، در حالی که یه بصیرت و خوشفهمی بسیار بالایی نسبت به تمام مسائل بین‌المللی، مسائل منطقه پیدا کرده بودن. حالا یه روزی خواهد رسید، حالا ما انشالله به این زودی ها این روز رو خواهیم دید. آدم های خونسا، آدم هایی که عاشق خوبی ها و خوبان عالم و خدای خوبی ها نیستن، همه مثل سم مهلک از اینا فرار میکنن که اینا رو بخوام بکنن مدیر مسئول. یا نه 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 آقا، اصلا لازم نیست ما خودمون آدم های دینداری باشیم، نه، ولی میخواییم زندگی کنیم. مثلا ماها آدم دینداری باشیم یا دیندار نباشیم، بریم توی هواپیمایی که متوجه بشیم خلبان مسته، نمیریم بیم پایین، همه چیو به هم میزنیم، پول و بلیتمون هم ندن پیش نمیاد، ولی تو همه دنیا کنترل میکنن خلبان مست نباشه. خلبان که چه از اون خانم راننده وانت هم تو خیابون مست باشه پلیس میگیردش. خب توی همچین شرایطی باید رفت سراغ محبت‌هایی که عقل آدم رو تیز میکنه، گرایش‌هایی که عقل آدم رو و فهم آدم رو بهتر میکنه. این گرایش‌ها چه چیزایی هستن؟ یکی از اون گرایش‌ها انسان دوستیه، نوع دوستی، دوست داشتن آدم ها. این دوست داشتن آدم ها عقل آدم رو به تعداد آدم هایی که شما دوست دارید افزایش میده. مثلا کسی که فقط خانواده خودش رو دوست داره عقلش هم اونقدر رشد میکنه. کسی که واقعا جامعهش رو دوست داره نسبت به اونها حساسه، نسبت به فقرهای جامعه حساسه، این عقل بیشتری پیدا میکنه. برای حل مسائل اجتماعی باید رفت به اون مراجعه کرد. معلمی که بفرمایید دانش آموزش رو دوست داره، این یک خوشفهمی پیدا میکنه برای رشد دانش آموزها، راه حلهای قشنگ پیدا میکنه. شما اگه خواستید بچه هاتون رو جایی ثبت نام بکنید توی مدرسه، آقا این مدرسه خوبی هست یا نه، قدرت تشخیص معلم خیلی نکته بالاییه. بعضی ها مهارت دارن، دانش فراوان هم دارن، ولی در مقام تطبیق، در مقام تشخیص مصداق لنگ میزنن. من آدم باسواد کم ندیدم در موضوعات مختلف، به ویژه این مسائل تربیتی که حالا ما باش بیشتر درگیریم، مشاور روانشناسه. خب دیگه یه مقدار گفتیم محاسن رو تو آسیاب سفید نکنیم، ما هم باید این حرف رو بزنیم کم کم. از نزدیک سواد خیلی بالا، ولی میخواد تطبیق بده، خوب تطبیق نمیده. ازدهام دانش گاهی او رو به گمراهی میندازه. میدونید دیگه، ما الان داریم بحثمون در مورد چیه؟ ما الان داریم در مورد قدرت تشخیص صحبت میکنیم، نه علم. گاهی یه نفر با اندک علمی قدرت تشخیص بالا داره، گاهی یه کسی با سواد بالا قدرت تشخیص خیلی داغونی داره. آدم اینا رو از نزدیک میبینه، تو پزشکی هست، توی تعلیم و تربیت هست، تو آخوندی هست. اگر انسانها رو دوست داشته باشیم، به همون تناسب عقلمون افزایش پیدا میکنه، قدرت تشخیصمون افزایش پیدا میکنه. اگر یه معلمی شما دیدید که این معلم زیاد توجه نداره، علاقه نداره به دانش آموزان، علاقه به سرنوشتشون پیدا نمیکنه، این نمیتونه موفق باشه. بنده خیلی میشنوم از دوستان طلبه خودم، میگن آقا اگه تو یه جمله بخوای بگی مبلغ موفق کیه؟ یا نه کیه؟ مثلا چجوری میتونه آدم در تبلیغ موفق باشه؟ حالا منم خودم نمیفهمم، اگه بفهمم خوبه، میرم مبلغ خوبی میشم. ولی در این حال سوال میکنن دیگه، تو بر اساس تجربه فکر میکنی عامل موفقیت در تبلیغ چیه؟ یه جمله ایشو بگو. کلی مهارت وجود داره، کارشناسی ارشد، دکترا در گرایش‌های مختلف، تا کسی بتونه در دانش تبلیغ فربه بشه، موفق بشه. حرف زیاد هست، ولی ایستاده میگه فلانی حالا ما الان شما رو دیدیم، یه جمله ای بگو یه چیزی. خب معلومه من یه جمله ای فقط همین حرفو میزنم. میگم اگه مخاطباتو و سرنوشت اونها رو واقعا دوست داشته باشی و علاقه بهشون داشته باشی، موفق میشی. در چی؟ در فهم تبلیغی خودت موفق میشی، در داشتن حکمت تبلیغی درست. یه مدیر اگه کارمنداشو دوست داشته باشه، یه تولید کننده اگه جامعهشو دوست داشته باشه، این فهم بالایی پیدا خواهد کرد. ببینید این صفت انبیائه. میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیامبری به سوی شما آمده که حریص شماست، نه به شما علاقه داره، حریص شماست. این در پیامبری موفق میشه. عزیز علیه ما عنتم، سخت براش چیزی شما رو رنج بده. بالمؤمنین رؤوف رحیم، این تازه نسبت به همه مردمه که حریصشونه و سختشه، نمیتونه رنج مردم رو تحمل کنه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، دیگه به مؤمنین که دیگه رؤوف و رحیمه. یه بار مقام معظم رهبری با اهل علم صحبت میکردن، یعنی حوزه علمی تهران رو باهاشون دیداری داشتند و صحبت میکردن. حرف جالبی اونجا زدن. این سخنرانی در تلویزیون به نظر من پخش نشد، شاید اخباری بخشهایش پخش شد، یادم نیست، ولی ظاهرن این سخنرانی عمومی پخش نشد. ایشون فرمودن برای اولین بار من میدیدم یه نفر مسئولیت‌های یه عالم دینی رو اینجوری تقسیم میکنه. عالم دینی سه تا مسئولیت داره، سه تا مأموریت و رسالت داره. یکی هدایت دینی و تبیین علمی برای دین و انتقال معارف دینی. خب این که معلومه دیگه، کار اصلی آخونده همینه دیگه، عالمان دینی باید به تبیین دین بپردازن. دوم هدایت سیاسی جامعه است، فقط به تبلیغ دین نپردازن، بیان چیکار کنن در مقام تشخیص مسائل سیاسی و تحلیل مسائل سیاسی هم جامعه رو هدایت کنن، بالاخره پیشنهاداتشون تو عرصه سیاسی بدن. سوم که حالا شما برید تو زندگی علمایی که خیلی پرهیز میکنن از سیاست و احیانا کج فهمی هم تو سیاست دارن، یه چیزای عجیب غریبی میبینید، خیلی باعث تأسفه. من بذارید یه مثال بزنم تا سومیشو بگم. آقای منتظری خب جلوی امام ایستاد دیگه، آقای مشکینی توی نماز جمعه قم این رو فرمودن رحمت خدا بر او باد، گفتن ما اون زمان رفتیم به امام گفتیم که امام شما کوتاه بیاد، حالا نمیخواد آقای منتظری رو زیاد محکم بزنیدش. آقای مشکینی میفرماد ما رفتیم گفتیم نه حالا کوتاه بیاید اشتباه کرده چی، حالا یه اونجوری نمیخواد بزنیدشون. امام فرموده بودن به ایشون که من باشه کوتاه میام، ولی شما 10 سال دیگه باش مشکل پیدا میکنید. دقیقاً سر 10 سال ایشون بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی داد برای به هم ریختن مملکت، که در جریان هستید لابود که آدم معمولی هم نمیزنه این حرفا رو. هیچ رجل سیاسی حاضر نیست اینجوری وضع مملکت رو به هم بریزه. حالا کاری نداریم دیگه، حرفای غیر عاقلانه و نابخردانه عجیب غریب میزد. آقای ناطق نوری میگفتن که ما با چند نفر فلانی ها و فلانی ها رفتیم پیش ایشون، ایشون رو توی مقطعی متقاعدش بکنیم. برای چی؟ برای اینکه کوتاه بیاد در بعضی از مواضع. خب ایشون دفاع میکرد از یک کسی که دستور اعدام اون فرد داده شده بود به دلیل آدم کشی، مثلا خیلی وضع حد اقلیش دیگه این بود. ایشون برگشته بود یه جمله گفته بود، گفته بود که خب من جواب خانواده رو چی بدم، من از طرف خانواده تحت فشارم. آقا تو باید محبت به میلیون ها نفر ملت رو بر محبت به خانواده ترجیح بدی، تو نباید جا بخوری حالا خانواده یه 4 تا حرف دارن میزنن. ببینید محبت ها گاهی یه جوریه، یه محدودیت هایی پیدا میکنه آدم محبت خانواده خودشو بر محبت به جامعه ترجیح میده، تشخیصش به اینجا میرسه که جلوی امام وایسه. پیغمبر اکرم اولین کاری که کرد خانوادهشو برای فداکاری آماده کرده بود و به میدان آورد. در ماجرای مباهله هم اینطوره که دیگه خیلی به نمایش گذاشت این صحنه رو، بعدش هم عملا شما دیدید. نه اینکه دوست نداشت، دوست داشت، ولی حاضر بود قربانی بده. اینکه حضرت ابراهیم به مقام امامت میرسه در بین همه انبیا، میدونید دیگه حضرت ابراهیم رو ما مستقیم بهش میگیم علیه السلام، مثل ائمه خودمون. در مورد بقیه انبیا اول برای پیامبر و اهل بیتش درود میفرستیم، بعد برای اون نبی مکرم اسلام مقامات رو حفظ میکنیم. اینا آدابی است که به ما یاد دادن. حضرت ابراهیم یکی از دلایلی که به مقام امامت رسید و شاید مهمترین دلیلش بود، دیگه دلیل کاملش بود، اسماعیل خودش رو اومد قربانی کرد، حاضر شد. این او رو به مقام امامت رسوند، از اسماعیل خودش گذشت. این یعنی داره امتی رو ترجیح میده بر خانوادش. خیلی نکات خاصیه اینجا. رسول خدا هم همینطور، دوست داشتن مردم چقدر فکر آدم رو باز میکنه. من به دوستان طلبه عرض میکنم اگه مردم رو دوست داشته باشی موفق میشی، اگه موفقیت رو دوست داشته باشی موفق نمیشی. اگه موفقیت در تبلیغ رو دوست داشته باشی، من میخوام در موفقیت تبلیغ به فلان درجه برسم، موفق نمیشی. اون خوشفهمی لازم رو پیدا نمی کنی. ممکنه 4 نفر دور خودت جمع بکنی، ولی راهبری نمی کنی عملا، نفوس رو متحول نمی کنی، مؤثر بر دلها نخواهی بود. اما اگر به جای اینکه خودت رو دوست داشته باشی که موفق بشی، دوست داشته باشی مردم موفق بشن، مردم سعادتمند بشن و این عشق در درونت بجوشه، اتفاقای عجیب غریب میفته. حالا من دیگه چیزهایی که شنیدیم تو این زمینه عجیب و انقدر عجیب و غریبه، بعضیاشو بخوایم بگیم ممکنه اصلا ناباورانه شما بهش نگاه بکنید. به هر حال یکی از علاقه هایی که قدرت تشخیص انسان رو بالا میبره عشق به حق، یکیش عشق به خلق. حالا بریم سراغ اون سه تا ویژگی که مقام معظم رهبری گفتن برای عالمان دینی باید باشه. یکیش چی هست؟ خب تبلیغ دین، این رسالت عالمان دینیه. یکیش چی هست؟ هدایت سیاسی جامعه. برای همون هدایت سیاسی جامعه هم و همون تبلیغ دین، هر دوتاش عشق به خلق لازمه. و سومی چی؟ میفرماد دلجویی. دقت فرمودید؟ دلجویی از مستمندان، محرومین، سراغ ضعفای جامعه رفتن. من برای کاسبایی که کم فروشی یا گران فروشی میکنن عرض میکنم، شما کم کم یکی از چیزایی که درتون از بین میره قدرت تشخیصه و بعد شاید به نسل و دودمانتون هم منتقل بشه. حالا دزدی و چپاول و اینا که دیگه اصلا کلن آدم رو خنگ و خرف میکنه و بعد یه بیچارگی های آدم رو میرسونه. حالا من نمیخوام با جزئیات بگم، یکی از دزدی های خیلی مشهوری که انجام شده بود تو کشور تو این سال اخیر، نیروهای انتظامی که دستگیر کرده بودن و اینها میگفتن اینا 3 یا 4 تا برادر بودن. اون چه بابایی داشته ایشون، چه لقمه‌ای به اینا رسونده. معلومه یه اختلالاتی تو اون پول خونه هست. 4 تا پسر، هر 4 تا دزد. این خود اینم یه هنری میخواد بالاخره. معلومه که این لقمه حرام بالاخره هست. حالا من به احترام این دزدا نمیخوام به طور مشخص بگم کدوم دزدی و چی، ولی این ماجرا ماجرای قابل توجهیه. پس دوست داشتن دیگران این وضعیت رو پدید میاره. ولی چرا عالم دینی باید رسیدگی به محرومین بکنه؟ برای اینکه اگه تو علاقه به محرومین و انسان‌ها نداشته باشی، علمت مخدوش میشه. داستان اینه، اینو می‌خواستم بگم. عالم دینی باید علمش رو تبلیغ کنه، این که معلومه. عالم دینی باید رهبری سیاسی بکنه، اونم تشخیص می‌خواد. عالم دینی تبلیغ هم میخواد بکنه، عشق به مردم لازمه تا بتونه خوب فهم بکنه، خوب انتقال بده. عالم دینی باید چیکار کنه؟ دلسوزی کنه تا خوشفهمی داشته باشه. لذا علما معمولا تو خاطراتشون اینجور چیزها رو شما زیاد میبینید. یکی از عواملی که موجب میشه آدم قدرت تشخیص بالا پیدا کنه علاقه به مردمه، حتی علاقه به آدم بدها. دیگه در زندگی اولیاء خدا که عجیب غریب آدم داستان میشنه، مثلا گیج میشه آدم که بابا این علاقه به آدم بدها، این علاقه آخه چقدر، یه قرون دوزار نیست. در مورد رسول خدا، خداوند متعال می‌فرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یا لعلک باخ اون نفسک. می‌فرماید که ما قرآن رو به تو نازل نکردیم تو خودتو اینقدر به مشقت بندازی. تقریبا فارسیش خداوند متعال یه جایی در قرآن کریم می‌فرماید تو داری خودتو می‌کشی، ول کن، هی تسلا میده پیغمبر رو. می‌فرماید بابا اون خودش نمیخواد آدم بشه، تو دلت نسوزه، تو اینقدر آتیش نگیر، رها کن. یه وضعیت خاصی رو پیامبر اکرم برای خودش درست کرده. اولیاء خدا هم همینطورن. اگر این دلسوزی وحشتناک اولیاء خدا نبود، اصلا شاید زندگیشون یه سبک دیگه ای میشد. منافقی هست در مدینه به نام عبدالله ابن ابی که سوره منافقین در شأن ایشون نازل شده. دیگه حالا دیگه در مورد ایشون سنی و شیعه همه مذاهب اتفاق نظر دارن. دلیلش هم چیه؟ دلیل خاصیه که تمام جهان اسلام و در طول تاریخ بیشک و بیشبه همه میگن سوره منافقین در حق عبدالله ابن ابی نازل شده. داستانش چیه بماند. وقتی این عبدالله ابن ابی مریض میشه، پسرش میاد میگه یا رسول الله شما بیا برای پدر من عیادت بکن. بالاخره مریضه، جزء مؤمنین. آقا این دیگه جزء منافقی نیست، این مؤمنین نیست، جزء منافقین لو رفته است. رسول خدا میرن برای عیادت. یه نفر خیلی ناراحت میشه، نه تو چرا رفتی؟ توهین میکنه به پیغمبر که اسمشو نمیخوام ببرم. بعد اون از رسول خدا پسرش میگه که یه دعا کن خدا ایشونو ببخشه. پیامبر اکرم دعا میکنه. در آیه قرآن اومده رسول من اگر استغفار کنی من نمیبخشم. همون ملعونی که توهین کرده بود به پیغمبر اومد بیشتر توهین کرد به پیغمبر، تو چرا استغفار کردی؟ مگه خدا نگفتش که استغفار نکن؟ رسول خدا فرمود، خدا نفرمود استغفار نکن، فرمود استغفار کنی من جواب نمیدم، نمیبخشمش، من استغفار کردم خدا نبخشه. آقا این عبدالله ابن ابی مرد. پسرش اومد گفت یا رسول الله بیا نماز بخون بر بدن پدر من. رسول خدا قبول کرد. همون نامردی که توهین کرده بود اومد دید رسول خدا داره میره براش نماز بخونه، عبای پیغمبر رو کشید که اینجا خط افتاد تو گردن پیغمبر، زخم شد. چرا اینجوری رفتار میکنی؟ خب دیگه حالا رسول خدا فرمودن بله من نماز خوندم ولی با صدای بلند تو شنیدی ذکرای منو. با صدای آرام از کاری رو گفته بودن رسول خدا، غیر از اون از کار معمولی که مثلا گفته میشه انا لا نعلم منه الا خیرا. حالا چه جنایتی انجام داده بود که اینقدر این عبدالله ابن ابی درشت شده بود مسئلش که منافق، تنها تقریبا تنها منافق لو رفته رسمی قرآنه. حالا بگم چی کار کرده بود شاید تعجب بکنید. جامعه رو دو قطبی کرده بود. حالا شب ما تو دانشگاه امام صادق امشب یا فردا شب نمیدونم کی نوبت این بحث برسه به این اتفاق هولناک و بسیار پلیدی که تو جامعه ما اینو آب خوردن اتفاق میفته خواهیم پرداخت. عبدالله ابن ابی چه جنایتی کرد؟ منافقینی که بعدن در خانه از زهرا رو آتش زدن اینا لو نرفتن. عبدالله ابن ابی چی کار کرده بود که سوره منافقین براش نازل شد؟ جامعه رو دو قطبی کرد. حالا داستان داره، بگذاریم. رسول خدا فرمود من نماز برش خوندم ولی ذکراری که بلند نگفتم که بگم انا لا نعلم منه الا خیرا. این فرد بعدن دید نه رسول خدا که آقا خیلی مثل این که ایشون مهربونه، به جای اینکه درس بگیره از پیغمبر، تواضع کنه به پیغمبر، رفتن با رفقاشون نقشه کشیدن که ما دیگه بعد از پیغمبر اجازه ندیم کار به دست امیرالمومنین بیفته. با اینکه هیچ کسی هم نبودن، عددی نبودن تو جامعه، کار رو بعد از رسول خدا اومدن خراب کردند و به کجا رسوندن دیگه بماند. اولیاء خدا در محبتشون به خلق الگوی عجیب غریبی به ما ارائه میدن. و حالا این وضعیت چیکار میکنه؟ وضعیت در عقل و درایت ما و قدرت تشخیص ما تغییر خواهد داد. عرصه سیاست که گاهی از اوقات ما مجبور میشیم مثال بزنیم، عرصه تشخیص مصداقه. ببینید همه بلدن ما در اسلام صلح داریم، در اسلام جنگ داریم، همه بلدن. همه بلدن. ما باید در روابط خارجی هم مصلحتمون رو در نظر بگیریم، هم عزتمون رو در نظر بگیریم. عزت بعضی وقتا میگه که کوتاه نیا، مصلحت بعضی وقتا میگه کوتاه بیا. همه اینو بلدن، همه بلدن. باید یه توازنی در ارتباطاتمون برقرار بکنیم. نه سیخ بسوزه نه کباب، بالاخره آدم باید حرکت کنه. تو عرصه سیاست بیشتر از هر عرصه دیگری به قدرت تشخیص وابسته است. به همین دلیل سیاسیون خیلی میتونن سر مردم کلا بگذارن، چون شما هر طرفی رو بگیری اون طرفشو میگیره. خب الان موقع کدوم بود؟ شما که اون بالا نیستی ببینی که اون بالاخره سر تو میبره دیگه. میگه بیشتر از این نمیشد مقاومت کرد. شما هم که آمار دستت نیست، اون آمار دستشه. میتونن سیاسیون سر ملت رو کلا بگذارن. تو همه دنیا اینه دارن هم همین کارو میکنن. سیاست بیشتر از هر عرصه دیگری، به عرصه های دیگه هم همینطوره. پزشکی نیاز به حدس بالینی داره، نیاز به تشخیص داره. اون وقت پزشکی که زود تشخیص میده میگن قدرت حدس بالینیش بالاست. یا نمیدونم توی مهندسی، تو همه جا تشخیص، تشخیص مصداق، تطبیق اون دانش با وضعیت عینی همه جا لازمه. تو مشاوره دادن بیشتر از جاهای دیگه لازمه. معلمی کردن اونقدر قدرت تشخیص نمیخواد که مشاوره دادن، چون تو مشاوره شما باید تشخیص بدید این کدوم یکی از اون موارده. در سیاست بیشتر از همه جا قدرت تشخیص لازمه. به همین دلیل سیاسیون باید کسانی باشن که واقعا عاشق مردم باشن. کوچکترین رفتاری که تو سیاسیون دیده بشه که علامت کم بودن عشق به مردمه. آقا باشه، برو برای خودی شغل دیگه داشته باش، مهندسی، دکتری، این همه کار، سیاستو ول کن. لذا شما در زمان امام زمان علیه السلام زاهدترین، عارفترین، نورانیترین افراد رو میبینید میرن تو عرصه سیاست، که مردم از بس اینا افراد مقدسیان خاک قدماشون رو به تبرک برمیدارن. مردم اینجوری باشون رفتار میکنن چون یه همچین برداشتی ازشون دارن. چرا؟ چون مدیر، چون سیاسی، چون رئیس. این نمیتونه دلسوز نباشه. خدا شده آدم بعضی وقتا کارخانه دارها رو میبینه، حالا بنده رو مذمت میکنن، میگن تو به بخش خصوصی و سرمایه‌داری خیلی علاقه مندی. نه من اصلا اینجوری نیستم و معتقدم تعاونی راه نجات مملکته، ولی معتقدم نیستم مثل این بعضی از عقده یا که هرچی کارخونه داره باید بذاری سینه دیوار اعدام کنی، اینا از اعدام در رفتن فعلا. نه آقا اینجوری نیست. من کارخانه دار میشناسم، رفتم تو کارخانهش، میگه این سیستم رو من آوردم داره تولید میکنه، همه چی با دستگاهه، قسمت آخرش میبینم 10 نفر وایستدن دارن کار میکنن که محصولی رو بسته بندی بکنن. بعد در گوش من میگه ببین اینم دستگاه داشته، عمدن دستگاهشو نذاشتم 10 نفر نون بخورن. بعد میگه که من کارخونم داشت تعطیل میشد، ضرر کردم فقط به خاطر اینکه اینایی که دارن از اینجا نون میبرن اینا تعطیل نشه. بغض گلوشو میگیره. بعضی وقتا آدم میبینه یه آدم سیاسی اندازه این یه دونه آدم کارخونه دار مردمو دوست نداره، موفقیت خودشو دوست داره، شهرت خودشو، قدرت خودشو دوست داره، خانوادهشو بیشتر از همه دوست داره، بچه‌هاشو بیشتر از همه دوست داره. اصلا سیاسیون باید این آقا تصادف که نیست، باید فرزندان خودشونو قربانی کنن، باید محبت به فرزندان خودشون رو قربانی کنن. حالا همه مثل حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم اون صحنه براشون پیش نمیاد که بله برن سر ببرن. نه نه، اون الهام از آسمان میاد، نه یه همچین ظرفیت و انتظاری اصلا ازشون هست. ولی کوچکترین علاقای پستی میتونه چیکار کنه؟ قدرت تشخیص انسان رو مخدوش بکنه. اینو که دیگه روزهای قبل گفتیم. امروز درباره این صحبت میکنیم چه علاقه هایی قدرت تشخیص به آدم میده. عشق به انسان ها در پزشکی بیشتر از مامانش اگر دلت برای مریض بسوزه، بیشتر از باباش دلت برای مریض بسوزه، پزشک حاذقی خواهی شد. قدرت تشخیص بالا پیدا میکنی در مشاوره دادن، در مربیگری و معلمی، در مدیریت، در سیاست، که بیشتر از همه اونایی که عاشق مردمن. حالا من واقعا نمیخوام مبلغ مقام معظم رهبری باشم، ایشون به تبلیغ من نیاز نداره، ولی خب بالاخره این خاطرات هست دیگه. اون زمانی هم که این خاطرات رو نقل میکردن، بالاخره دنبال تبلیغ ایشون نبودن. ایشون قبل از انقلاب از زندان در میاد بیرون. حالا قبل از انقلاب ایشون چه پستی داره؟ هیچ. بعد از زندان در میاد بیرون، یه نفر از دوستانش میگه من رفتم دنبالشون، دو تا موزم خریدم، شنیده بودم ایشون زخم اثنی‌عشر گرفته تو زندان، رو میدونید چندین عمل جراحی هم بعدن انجام دادن. بعد خب زندان هم حلوا که خیرات نمی کنن، یه کتک میزنن و گشنگی میدن و بالاخره شکنجه میکنن. موز رو در میاره میگه حالا از زندان در اومده یه موز بخور. موز الان کالای رایجیه، اون زمان کالای شیک و بالاخره خاصی بود دیگه، ولی نه اینقدر که حالا یه کسی از زندان اومده ازش پرهیز کنه. میپرسه قیمت این موز چقدره؟ میگه اینقدر. میگه اون که خیلی گرونه که، الان مردم همه دارن موز بخورن، نمیخواد، ما نمیخوریم. و آقا دیگه ما خودمونیم دیگه، من خودم خریدم. ببین این میشه رهبر. بعد همه قدرت تشخیصش رو تایید میکنن. واقعا آدم من نزدیکم میبینه، میبینه عشق به مردم داره. واقعا اگه رهبرم نبود عاشق مردم بود. پس یه امیالی هست در درون انسان که قدرت بصیرت، قدرت تشخیص رو افزایش میده. میل به دانستن حق، عاشق فهم حقیقت باشی، تو هر پژوهشی متناسب با اون قدرت تشخیصت بهتر میشه. عشق به مردم و سعادت مردم داشته باشی، در رساندن هر خدمتی به مردم اونجایی که قدرت تشخیص لازم داره موفق خواهی شد. بعضیا هی میرن در خونه خدا، دوستان رفقای طلبه ما، خدایا به من یک فهم خوبی بده، یه زبان خوبی بده، من بتونم یه حرف خوبی بزنم. بابا اینقدر برای خودت دعا نکن، برای سعادت این مردم دعا کن. دلت برای اینا بسوزه، بگو خدایا عشق به مردم به من بده. بعد خود به خود اون قدرت تشخیص هم درست میشه، اون حکمت هم به داده میشه. هی بشین برای مردم دعا کن. وقت توی برنامه دینی ما نماز شب میخونی، خدا چیکار میکنه؟ دستور میده که تو نماز شب برای 40 نفر دعا کن. مثلا خود این رو شما تمرین کردید، حتما لابد دیدید دیگه. وقتی شروع میکنید برای دیگران دعا کردن، روح بزرگی پیدا میکنید. خب این رو آدم وقتی روز میاد چشمش بازتره برای دیدن همه پدیده‌های عالم، دیگران رو دوست داره. حالا تظاهرات هر کسی یه جوره در دوست داشتن دیگران، مثل دیگه به محرومین یا خدمت کردن یا هر دلسوزی. دلسوزی اسمش توی زبان عربی میشه نصیحت. بعد میفرماد النصیحت و غریزت المؤمن، غریزه مؤمن. اصلا نمیتونه دلسوز نباشه، اصلا نمیتونه جلوی دلسوزیشو نمیتونه بگیره. خیلی هم ضربه میخورن ها مؤمنین، ولی نمیتونه جلوی دلسوزیشو بگیره. النصیحت و غریزت المؤمن، بعد این فهم و بصیرت میاره. مامان ها واقعا چقدر نقش دارن در اینکه بچه هاشون اینجوری بار بیارن که هی توی آشپزخونه، تو پستوی خونه، تنهاییشون هی مامان دلسوزی کنه برای بقیه. وای الان مردم چیکار میکنن؟ غذا داری؟ وای الان مردم این غذا رو ندارن، چیکار میکنن؟ هی بچه ببینه این مامان من چقدر قصه میخوره برای دیگران. از فلتات لسان بابا، از اون بالاخره گوشه و کنارای حرفای بابا، بچه همه تربیتش رو میگیره. آقا داری با ماشین میری سفر، یه چند تا اظهار تأسف و تأثر بکن برای کسانی که ندارن این امکاناتو. بعد دلت بسوزه، هی بشه بچه ها بگو واقعا من خواستم خجالت میکشم، وای وای حالا میخواد ماشین تو بدی به دیگران، ولی این دلسوزی داشته باش. این بچه تو خوشفهم بار میاره. من بحثم اخلاقی نیست، بحثم چیه؟ بحثم اینه که آقا ما چجوری میتونیم به قدرت تشخیص بالا برسیم. علاقه های خوب، حالا فهرست این علاقه های خوب بلند ما، فهرست این علاقه هایی که روی تشخیص تأثیر مثبت یا منفی میگذارن، باید انشالله روزهای بعد با هم بیشتر مرور کنیم. حالا اجمالا با همین مقدار فقط توجه پیدا کنیم به اصل ماجرا. اما از هر چه بگذاریم، سخن از دوست خوشتر است. بالاترین علاقه‌ای که خوشفهمی به آدم میده چیه؟ علاقه به اهل بیت اسمت و طهارت، ائمه خدا، بچهای پیغمبر. خودشون فرمودن هر کی بچهای منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. واقعا هم همینطور. بنده حالا تجربه ناقص تبلیغی دارم، رسما دانشجوها تو دانشگاه میگفتن تو تدریست سر کلاس خیلی بهتر از منبره، چرا میری منبر؟ واقعا هم درست میگن، من هنر سخنوری واقعا ندارم، سر کلاس خیلی راحت ترم، گفتگو دو طرفه است، تفاهم سطحش بسیار عالی. بعد بهشون میگفتم آقا اینا محب اهل بیتم، برای امام حسین اومدن. اصلا آدم میفهمه تو فضا یه نور معرفت پخشه، گیرندگی سطح بالا. حالا همین جلسه باشه شما به خاطر محبت امام حسین جمع نشده باشید، خدا شاید اینقدر مطلب نمیشه منتقل بشه. جلسه ای که برای روزه است معارفی منتقل میشه. چون خودتونم نمیدونم در جریان هستید یا نه، خوشفهمی که تون به جلسه روزه امام حسین پیدا میکنی جای دیگه نداری. من نمیدونم اینو چجوری توضیح بدم. حضرت امام یه جمله حکیمانه ای دارن و جملات حکیمانه خیلی زیادی دارن. یکی از جملات حکیمانش فرمان 1400 سال از اسلام با این منبرها و روزه ها حفظ شده. بعد میفرمان منبرها را هم روزه ها حفظ کردن. آه درسته، همینه. بعد ما الان سر سفره امام حسین نشستیم و چیز فهم شدیم، میریم کتاب مینویسیم در انواع موضوعات علمی و معارف دینی، همه را صدقه سر روزه امام حسین داری. اونی هم که کتاب تو بخونه بفهمه حتما یه جایی رفته روزه. تو جلسه روزه که اصلا چرا تو جلسات روزه سخنرانی میکنید؟ برای همینه دیگه. معلوم نیست، برای این که اصلا جای فهمیدن جلسه روزه است. چون علاقه های خوب فهم آدم رو باز میکنه، علاقه به ابا عبدالله فهم آدم رو باز میکنه. وقت میبینید گریه کن درجه یک برای ابا عبدالله میشه حضرت امام، بله خب اون بصیرت و فهم آنچنانی رو هم پیدا میکنه که دنیا مات و مبهوت میمونه در قدرت تشخیص ایشون. بیشتر از همه گریه میکنه. من یادمه، حالا سندشو به دوستان گفتم پیدا کنن، ولی یادمه یه هم چیزی اوائل انقلاب رفتم با حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی صحبت کردن. پدر ما با ایشون خیلی مراوده داشت، من خودم خیلی خدمتشون رسیده بودم بچگی. خب فرد خاصی بود، در محبت اهل بیت هم ید طولایی داشت. میخواستن ببینن ایشون مواضع انقلابی داره یا نه، امامو قبول داره یا نه. رفته بودن همین چند تا جوون انقلابی شور میگیردشون، میخوان از بزرگترها هم جلو بزنن. آقا شما نظرتون نسبت به حضرت امام و مواضع ایشون چیه و اینا. یه دفعه آقای مرعشی میفرماید که ما ارادتمون به امام از اون دوران جوانیه که طلبه بودیم، چهارشنبه شبها جلسه روزه داشتیم، امام از همه محکمتر سینه میزد و از همه بیشتر برای امام حسین گریه میکرد. ما ایشونو از اون زمان جلو داره خودمون میدیم. یه جوابی میده که حالا نمیدونم اون پرسشگر فهمیده بوده ماجرا یا نه. اهل محبت امام حسین. حالا انشالله روز قیامت دور امام حسین جمع شیم ببینیم همه چیمونو از امام حسین داریم. ای حسین تو چی به ما ندادی؟ اونو به ما بگو. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. از همه شرمنده کننده تر اینه، کفارتا لذنوبنا. کفاره گناهامون میشه محبت شما. شما الان اومدید اینجا برای مصائب حسین گریه کنید، خدا شاهده. حالا اینا یه مقدار پیچیده است، اگه خیلی شفاف باشه مشتری های الکی اون وقت پیدا میشن، ولی بعدا خدا محاسبه میکنه، میذاره کف دستت، میگه ببین چه کرده حسین برات. مصیبت زده میشی، بعضی از مصائب تو خدا ور میداره، میفرماد این که گریه کرد برای حسین من، فلان مصیبت ها رو بردارید. میخواستیم با اون مصیبت ها پاکش کنیم، پاک شد دیگه. چرا مصیبتی مگه سرش اومد؟ خدای مقدر بود فلان مصیبت بیاد. ندیدی برای مصیبت حسین من چی کار کرد؟ بیاد آقا، بیاد بریم برای مصیبت های حسین گریه کنیم. بالاترین مصیبت حسین تو کربلا چیه؟ حالا بنده هم یه ارزیابی دارم دیگه، سخت اینجور ارزیابی آدم نظر قطعی بده. به نظر من بالاترین مصیبت حسین وداعش با زینب و بچه ها و دختر بچه هاش. چجوری اینا رو رها کرد؟ اونم دخترش بیاد جلو صدا بزنه ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو برگردون. این مصیبت به نظر میرسه بالاترین مصیبت باشه. بله علی اصغر جگرش سوخت، آتش گرفت، کباب شد، هر کدوم یه مصیبتی. واقعا خدایا چه کردی با حسین؟ ولی از این مصیبت، از مصیبت وداع و مصیبت گذاشتن بچه ها تو بیابون در اختیار دشمنان و اینها که داشت میدید به چشم خودش، از این مصیبت بالاتر عبدالله ابن حسن بود که اومد رو سینه حسین جان داد. اولا امام حسین کلن نسبت به یتیم حساسه. ما امروز چقدر صحبت کردیم در مورد اینکه دلسوزی برای مردم، میشه این حرفا رو زد؟ اصلا میشه این حرفا رو زد و شنید و زنده موند؟ خدا ما ها رو غافل میکنه. جلاله شما همین مقدار محبتی که دارید نمیتونید تحمل کنید این حرفا رو. نگه میداره خدا، میگه حالا نمیخواد زیاد توجه کنی که بتونیم زندگی کنیم. میگه وقتی داشتن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بدون کفن به خاک میسپردن، دیدن بنی اسد کتف ابا عبدالله الحسین زخم کهنه داره. گفتن آقا این زخم کهنه مال کدوم جنگه؟ آقا فرموده باشن این مال جنگ نیست، از بس بابام نان و خرما رو دوشش میگذاش برای یتیما. اصلا امام حسین نسبت به یتیم حساسه. اصلا امام حسین نسبت به برادرش امام حسن مجتبی یه حساسیت دیگری داره. قاسم ابن الحسن با اینکه بزرگتر بود، اومد موقع خداحافظی بره میدان، بیهوش شد از بس گریه کرد امام حسین. حالا عبدالله ابن حسن که کوچکتر، چجور طاقت آورد حسین؟ خدایا به حسین رحم کن. بنابر نقل تعداد بچه های امام حسن مجتبی 5 تا تو کربلا به شهادت رسیدن، 2 تاشون رو ما عزاداری میکنیم. بنابر برخی نقلها مگه میذاره سهمیش کم بشه از داداش؟ امام حسن بچه هات کشتن حسینو، فقط همینو بگه دیگه. شمر اومد تو گودی قتلگاه، دید حسین جان داده. حسینی که یتیم برادرش رو سینش جان بده، بال و پر بزنه. الا لعنت الله علی القوم.